أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وتبيب قلوبنا شفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود أحمد أبو القاسم المصطفى محمد. اللهم كن لولي الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وآينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا رحمتك يا ارحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات عنایت بفرمایید. رجل فرج در بحث فقه در درس خوردن و آشامیدن بودیم. چند تا مسئله. خوردن گل حرام است. خوردن خاک و گل و اینا حرامه. دو، خوردن کمی از تربت سید الشهدا برای شفا یافتن از بیماری اشکال ندارد. خاک ابا عبدالله چون شفاست، یه مقدار فقط برای اینکه جهت شفا بخوره ها، چون بعضی ها به خوردن خاک عادت میکنن. و ضمناً بدونیم که خوردن خاک باعث کمخونی شدید میشه. لذا بچه هاتون تو خونه اگه یه موقع مهر میخورن به دهن میگیرن، باید مراقب باشید این کارو نکنن که دچار کمخونی شدید میشن. سه، خوردن و آشامیدن چیز نجس حرام است. چیزی که نجس باشه، هر چیزی، خوردنش آشامیدنش حرامه. و خورانیدن عین نجس به اطفال حرام است. چیزی که عین نجاست باشه، ادرار و خون و حالا هر چیزی که عین نجاست باشه به بچه، طفل، چون او مکلف نیست، ولی اگه به او بخورانی حرامه. ولی خورانیدن غذای متنجس به اطفال حرام نیست. یعنی حالا یه غذای متنجس شده، ببینید نجس با متنجس فرق میکنه. عین نجاست مثل خود خون، خود بول، اون نجاساتی که بحثشو گفتیم چند تا نجاست داریم، اونا خودشون نجسند. بعد چیزی که با اونها برخورد کنه میشه متنجس. متنجس شده. اگر غذایی متنجس بشه، مثلا یه قطره خون بیفته توی آبگوش مثلا، خب خوردنش حرامه، متنجس. اما به بچه بخورانی اشکال داره؟ میگه نه حرام نیست این کار، خورانیدنش به بچه حرام نیست، خودت نباید بخوری. البته این فتوای بعضی از فقها هاست، بعضی از فقها ها میگن حتی خورانیدنش به بچه هم حرامه، اختلاف فتوا وجود داره، نه خودت میتونی بخوری نه به بچه میتونی بخورانی. حواس اون باشه که این باید ببینی. حالا 4، خوردن چیزی که برای انسان ضرر دارد حرام است. چیزی بخوری که برای بدنش ضرر داشته باشه، مثلا خوردن غذای چرب برای مریضی که غذای چرب برایش ضرر دارد حرام است. چیزی که میدونه خوردنش برای بدنم ضرر داره، اون میگه خوردنش حرامه. 5، نوشیدن شراب و هر مایع مست کننده حرام است. شراب و هر چیزی که، هر مایعی که باعث مستی بشه. حالا طرف میگه آقا این شراب نیست، این مثلا یه چیز دیگه، اسمش یه چیز دیگه است. میگه اگه سکرآور مستی میاره حرامه. منتها دقت کنید، میگه هر مایع مست کننده. اگه مثلا یه قرصی در آمد مست کننده بود چی؟ میگه مایع نیست که. آیا اونم خوردنش حرامه؟ اونو دیگه باید به فتوای فقیه مراجعه کرد. تو کتب فقهی مایع رو گفتن، چیزی که مایع باشه و مست کننده باشه خوردنش حرامه. 6، یه قطرش هم حرامه ها، چیزی که حرام باشه. روایت داریم در توقیعاتی که به حضرت امام عصر نوشته شد، سوال کردن که آقا مثلا اگه طرف یه مقدار بخوره مست نشه، کم بخوره، این اشکال داره؟ فرمود چیزی که حرامه یه قطرش هم حرامه. وقتی حرامه یه قطرش هم حرامه. 6، بر هر مسلمانی واجب است مسلمان دیگری را که نزدیک است از گرسنگی یا تشنگی بمیرد نان یا آب داده از مرگ نجات دهد، واجبه بر او. هفت، این مسئله خیلی شاید سوال پیش بیاد، دقت کنید. غذاهای غیر گوشتی که در کشورهای غیر اسلامی تولید شده است، از انگلیس و آمریکا و اینجور چیزا میاد، مثلا چی میشه قرص؟ الان قرصا میگه از قرص آمریکایی آلمانی داریم دیگه اینا رو. خب اعم از سبزیجات، حبوبات، میوه ها، فراورده های لبنی مانند پنیر، ماست، کره، خامه که از حیوانات حلال گوش گرفته می شود، نه مثلا شیر خوک، نه اونی که از حیوان حلال گوش باشه، تخم پرندگان حلال گوش مثل تخم مرغ و مثلا این، نان، بیسکویت، شکلات، آدامز، شیرینی و سایر خوردنی هایی که از گوشت حیوان نیست، پاک و خوردن آنها حلال است، مگر آنکه انسان یقین کند نجس شده است. تو اونه وقتی تو ندیدی از کجا یقین میکنی؟ بنابراین مسئله چند صورت دارد. میداند که با بدن کافر تماس نداشته و به نحو دیگری نجس نشده است، نه با بدن کافر تماس داشته نه چیز نجس دیگه ای بهش رسیده، پاک و حلال است. خب نمیداند نجس شده است یا نه، حکمش چیه؟ بگید، پا پاکه. چیزی رو که نمیدونی نجس شده یا نه پاکه. حکم کلی، کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه نجس، هر چیزی برای تو پاک است مگر آنی را که بدانی نجس شده، یعنی دیده باشی، یقین داشته باشی. آقا تو دستشویی، کف زمین دستشویی پاکه یا نجسه؟ پاکه، وقتی ندیدی نجس شده پاکه. خب احتمال میدهد نجس شده باشد ولی یقین ندارد. چیه؟ پاک و حلال است. میداند بر اثر تماس با بدن کافر یا به گونه دیگر نجس شده است. میدونه. خب این نجس و حرام. بعد اینجا هم خودش تازه یه نکته ایه. آیا مسیحیان، یهودیان، اینا کافرن یا اهل کتاب و اهل کتاب پاکن؟ اینه خودش اختلاف نظر وجود داره بین فقها ها. بعضی اهل کتاب رو پاک میدونن، بعضی اهل کتاب رو نجس میدونن. حالا اونم بازم تازه خودش جا بحث داره. دو، حکم کلی، خوردن و نوشیدن هر نجسی حرام است ولی هر حرامی نجس نیست. هر چیزی که حرامه نجس نیست ولی هر نجسی، هر چیزی که حرام است نجس نیست. مثل چی؟ شراب انگور؟ بله، خاک دیگه. خاک پاکه ولی خوردنش حرامه. یعنی این نیست که هرچی که حرامه باید نجس باشه. نه، چیزی نداریم. خوردنش حرامه ولی اگر چیزی نجس بود خوردنش دیگه حرام میشه. خب خوردن و نوشیدن هر چیز نجس، هر نجسی حرام است ولی هر حرامی نجس نیست. دو، خوردن هر نوع خاک و گل حرام است مگر اندکی از تربت امام حسین برای شفا یافتن از بیماری. اونم به این نیت بخوره، نه اینکه خوشش بیاد بخوره خاک. آه. خب یه صلواتی نوید بفرمین. امشب شب شهادت رئیس مذهب آقا امام صادق علیه السلام. امام صادق رو میگیم رئیس مذهب. چرا به ایشون میگیم رئیس مذهب؟ چرا به امامان دیگه نمیگیم؟ این به خاطر ویژگی و زمانیه که امام صادق در او زندگی میکردن، که زمانی بود که اختلاف در میان علما و فقهای اسلام به وجود آمد. قبل از امام صادق، یعنی بعد از پیامبر، اونایی که پیامبر رو درک کرده بودن چی بودن؟ اصحاب پیامبر بودن. اینا خودشون احکام رو از پیامبر شنیده بودن، اعتقادات رو از پیامبر شنیده بودن. اختلاف آنچنانی وجود نداشت. اختلاف آنچنانی، نه که بگیم هیچی نبود، ولی اختلاف آنچنانی نبود. مگر بدعتهایی که بعضی خلفا به وجود آوردن، مثل حرام کردن مطعه در زمان خلیفه دوم، که خودش علنن گفت دو تا مطعه بود زمان رسول الله حلال بود، من حرام کردم. یا عثمان که نماز مسافرت و چهار رکعتی خوند در حالی که نماز سفر قصر شکسته است. تا به آن، یعنی اون کسانی که پیامبر رو ندیدن اما اصحاب پیامبر رو دیدن، اینها هم خیلی باز بهشون اختلاف آنچنانی نبود. تا میرسیم مثلا تابعان مثل کی؟ امام سجاد جزو اهل بیته، ولی اگه از نظر زمانی بخوایم حساب کنیم امام سجاد رسول الله رو ندیده، خب اما امام حسن و امام حسین و اینا رو دیده، خب اینا پیامبر رو دیدن، یعنی زمان امام سجاد میشن جز تابعان. دوره بعدی تابعان از تابعانن، یعنی کسانی که اصحاب رو ندیدن ولی تابعان رو دیدن، میشه دوره امام باقر و بعد امام صادق، که اینجا زمان هجوم افکار خارجی، طرح مسائلی در باب قرآن، در باب فقه، انشعاباتی که تو خود اسلام به وجود میاد، چه در بحث فقه چه در بحث اعتقادات، و اینجاست که امام باقر و امام صادق علیه السلام نهضت علمی رو به راه میندازن. و زمانی هم بود که میتونستن این کارو کنن، چون زمان امام حسین و امام سجاد اینا خیلی اجازه فعالیت پیدا نمیکردن، اما زمان امام باقر و امام صادق نه، خیلی، که امام صادق چند هزار شاگرد داره، چند هزار شاگرد براش نوشتن، جوری که طرف افتخار میکرد که از امام صادق حدیث نقل کنه، افتخار میکرد که از امام صادق حدیث نقل کنه. قبل از اون، قبل از امام باقر و امام صادق، فقه شیعه و سنی خیلی با هم تفاوت انشقاقی نداشت، یعنی اهل شیعیان از فقهای اهل سنت سوال میکردن گاهی وقت، وقتی دسترسی به امام نداشتن، اما امام باقر و امام صادق جوری فقه حقیقی اسلام رو بیان کردن که دیگه اهل سنت میامدن از شیعیان میپرسیدن احکام فقهی رو، اینجوری شد. بعد زمان امام صادق هم خیلی انقلاب‌هایی صورت گرفت، چه از نزدیکان امام صادق مثل زید عموی امام صادق، برادر امام صادق، از بستگانشون، و در هیچ کدام امام صادق دخالت نمی‌کرد، هیچ کدام رو تایید نکرد و با هیچ کدام همراهی نکرد. حتی در براندازی بنی امیه که ابو مسلم خراسانی انقلاب کرد، قیام کرد، بنی امیه رو از سر راه برداشت، نامه داد به امام صادق که آقا من حکومت رو بدم به شما، حضرت نامش رو آتیش زد انداخت دور، به اون فرستاده شون گفت برو بهش بگو که امامت الان زمان برپایی دولت آل محمد نیست. لا محمد که خیلی عرض کردم انقلابایی به وجود آمد، هیچ کدومش امام صادق تأیید هم نکرد، حتی تأیید هم نکرد، و اون شیعیانی که اعتقاد داشتن به امام صادق خبر بهشون میرسید فاصله میگرفتن، چون فکر میکردن باید انقلاب کنن، باید به ضد ظلم قیام کنن، اما اخبار امام صادق که بهشون میرسید میکشیدن کنار. امام صادق مدرسه بزرگی داشت که شاگردانی در زمینه‌های مختلف علمی، در فقه، در حدیث، در عرفان تربیت می‌کرد. با یزید بسطامی، کسی که عرفا بهش میگن سلطان العارفین، سلطان العارفین. با یزید بسطامی سقای خانه امام صادق بود که خودش میگه چقدر از اولیاء الله رو من خدمت کردم، اما اگر امام صادق را ندیده بودم کافر از دنیا میرفتم. بایزید میگه اگر امام صادق را ندیده بودم کافر از دنیا رفته بودم. افرادی رو تربیت میکردن چون مردم تشنه معرفت بودن و هستن. تو همه اعصار انسانهایی هستن که دنبال معرفتن، معرفت اللهن، و اینها رو میفرستادن در میان جامعه که اون کسانی که حالا دسترسی به خود امام ندارن اون رهبریت معرفتی رو به عهده بگیرن. و امام صادق رو هم همون بنی العباسی که با اسم اهل بیت آمدن سر کار، با شعار اهل بیت آمدن سر کار، همونها چقدر دردسر درست کردن برای شیعیان و برای امام صادق که امام صادق رو خلیفه عباسی فرا خواند به سوی بغداد یا همون عراق که مدتی حضرت رفت اونجا که باید گفت زیر نظر من باشه که این مدتی که امام رفت اونجا حالا یه نهضت علمی هم شیعیان کوفه و اینها با امام ارتباط برقرار کردن. مدت 2 سال فکر کنم کوفه و عراق بودن امام صادق علیه السلام که بعد دوباره برگشتن به مدینه. بعد جالب اینه که حالا یه حدیثی رو مطرح میکنن که وقتی امام صادق رو احضار کردن یه حدیثی رو مورد استناد قرار داد که من اگر در شهر خودم بمانم بهتر است، بنا به استناد این حدیث پیامبر. خب دقت کنید، می‌فرماد پیامبر خدا فرمود اگر کسی در طلب معاش جلای وطن کند، مسافرت کنه، هجرت کنه، وضعش خوب میشه. اگر کسی برای طلب معاش از شهر خودش بره وضعش خوب میشه، اما اگر در شهر خود بماند عمرش طولانی تر میشود. فرمود بله، از شهر خودش بره هجرت کنه بر در طلب معاش وضعش خوب میشه، اما اگر در شهر خودش بمانه عمرش طولانی تر میشه. حالا چه ارتباطی هست، چی هست؟ خب امام صادق علیه السلام بیشترین عمر رو در میان ائمه داشتن که حدود 65 سال، یعنی امامان ما همه زیر 65 سال، زیر 60 سال بیشترین عمر مال امام صادق علیه السلام، غیر از امام عصر که عمرشون جز مؤمرینن، بقیه امامان زیر 65 سال بود، چون بیشترین عمر مال امام صادق 65 سال، رسول خدا و امیر مؤمنان 63 سالگی از دنیا رفتن و بقیه هم که زیر 60 سال همه. بنا به بعضی از اخبار امام صادق علیه السلام رو مسموم کردن که میگیم شهادت امام صادق علیه السلام توسط خلفای عباسی یا به دستور اونها حضرت مسموم شدن و از دنیا رفتن. اما شیخ مفید میگه در این زمینه خبر موثقی به دست من نرسیده که بهش اعتماد کنم، چون بعضی از علما مثل شیخ صدوق میگن همه امامان اهل بیت به شهادت رسیدن طبق اون حدیثی که و ما من الا مسمومون او مقتول، اما شیخ مفید میفرماد شهادت امیرالمومنین امام حسن، امام حسین، آقا موسی بن جعفر مسلمه، اما بقیه ائمه رو نمیگه نرسیدم، میگه من خبری بهم نرسید که حدیثی به دستم نرسید که اعتماد کنم که حتما به شهادت رسیدن. که حتی امام رضا رو هم شیخ مفید مثلا تأکیدی نداره که به شهادت رسیده، اگرچه روایات زیادی داریم در این زمینه، زمینه شهادت امام رضا علیه السلام، که جناب آیت الله مرعشی نجفی میگه پدرم در علم جعفر و اینها خیلی وارد بود، یه بار از طریق علم جعفر سوال کرد، چون حالا شک کرده بوده که حرف کیو قبول کنم، از طریق علم جعفر سوال میکنه که ما حال الرضا من المأمون، یعنی سرنوشت امام رضا با مأمون به کجا کشید، جواب میاد که یقتله به سم، که با سم او را میکشد، که ایشون این مطلب رو با از طریق علم جعفر بیرون آوردن. حالا روایاتی هم داره شیخ صدوق در عیون اخبار و رضا روایات زیادی رو در شهادت امام رضا آوردن، الا یا حال یا امام جواد که در سن جوانی به شهادت رسیدن، امام هادی، امام اینا همه جوان بودن ها، 28 سال، مثلا امام جواد 24 ساله، امام حالا هادی، امام عسگری، اینا 28 سال مثلا 30 سال زیر 30 سال اینا از دنیا رفتن. خب انشالله که خداوند از باطن امام صادق ما رو بهره‌مند کنه. ما نصف روایاتی که در جوامع روایی شیعه هست از امام صادق، نصفش، نصف دیگرش از مابقی ائمه است، همه ائمه یه طرف، امام صادق تو حدیث یک طرف. خب ضمناً خوب حالا این سوالم مطرح کنیم عزیزان، یک نوشته جدیدن در آمده تو فضاهای مجازی، دیدم چند نفر باست من فرستادن که بله با آیت الله بروجردی شخصی سوال کرد که آقا شما امام صادق رو قبول دارید؟ بله، ایشون عالم بودن. بله، ایشون چرا کتاب ننوشتند؟ یا آیت الله بروجردی گفت دشمنان نمیگذاشتند. بعد میپرسن که آقا شما میگید ایشون این همه شاگرد داشته، چرا شاگرد داشته کتاب نمیتونسته بنویسه؟ میگه بله من هم نمیدونم. بعد میگه خب بهارالانوار مجلسی 1000 سال فاصله داره، این احادیث از کجا ایشون آورده؟ مردمم که علم حدیث بلد نیستن که. اولا چنین گفتگوی دروغه. این سوال هم مال ابن تیمیه است، این حرف ابن تیمیه است که میگه امامان شیعه کتاب ننوشتن، امامان شیعه کتاب ننوشتن، که اینم باز دروغ از دروغای ابن تیمیه است. امامان اهل بیت کتاب‌هایی نوشتن، کتاب فقهی نه، که چرا کتاب فقهی ننوشتن اونم خودش بحثی داره. چه امیرالمومنین باشه که اصلا در نهج البلاغه یک قسمت مال مکتوبات امیرالمومنینه، که اونایی که حالا سید رضی انتخاب کرده مکتوبات، نامه ها، منشوری که به مالک اشدر نوشته، غیر خطبه هاش، اونایی که نوشتن. بعضی کتاب هایی هم که نوشته بود امیرالمومنین به دست امام حسن و امام حسین سپردن که گفتن اینا رو حفظ کنید. از امام سجاد صحیفه سجادی مونده، از امام صادق کتاب هایی هست. حالا اینکه آقا این استنادش ضعیف قویه اونا رو ما کار نداریم، ولی کتاب هایی در تفسیر قرآن، تفسیر قرآن از امام صادق علیه السلام که به تأویل قرآن میپردازه، حضرت تأویل قرآن پرداخته، مصباح الشریعه، مصباح الشریعه امام صادق علیه السلام، و بعد از امام رضا علیه السلام کتابهایی هست، از امام هادی علیه السلام مکتوباتی هست. خب اینا اگر یک جا جمع بشه خودش، اما در زمینه فقه حضرت حدیث زیاد گفته اما کتابت نکرده، و اونم دلیل داره بر این کار، دلیل داشتن بر این کار که چرا فقه رو کتابت نکردن، که اون خودش باید یه جلسه بحث کنیم در پیرامون این. امامان اهل بیت مطالبی میگفتن و شاگردانشون مینوشتن، و اون کتابهایی که در زمان امام نوشته میشه بهش میگیم اصل، جمعش میشه اصول، اصول کافی، از اصول اربعه مئه، یعنی 400 کتاب بود که شیعیان نوشته بودن در زمان ائمه، که اصول کافی آمده از روی اینا احادیثی رو گزینش کرده، شیخ صدوق اومده از روی اینا ترتیب بندی کرده احادیث رو، شیخ طوسی، مفید، دیگران از رو همین اصول اربعه مئه آمدن کتابا رو نوشتن. علامه مجلسی که مال 400 سال پیشه که خودش حدیث از امام صادق نقل نکرده، که علامه مجلسی اومده این کتابا رو یک پارچه کرده. دقت کنید، علامه مجلسی خودش با سلسله سند که از امام صادق حدیث نقل میکنه، 800 سال فاصله داره با امام صادق. بهار الانوار کاری که کرده، اومده کتابهای صدوق و مفید و طوسی و کلینی و اینا رو جمع آوری کرده، یک جا کرده، یه پیاله کرده که از بین نره. کار خیلی خوبی هم کرده. اون حدود قرن سوم که کتاب‌های حدیثی که داریم ما بیشتر مال قرن سوم و چهارمه، اینا هم از رو اصول اربعه مئه جمع‌آوری کردن. یعنی اون کتابایی که در زمان ائمه نوشته شده بود، از روی اونها همین کتاب اصول کافی که دستمونه، از رو همین اصول اربعه مئه گزینش کرده، احادیثی رو جمع کرده. حواسمون باشه عزیزان، بعضی از شبهه هایی رو وارد میکنن، کسی بلد نباشه فکر میکنه راست میگه. آقا مجلسی چجوری حدیث نقل کرده بعد از 1000 سال؟ یا چرا امامان اهل بیت کتاب ننوشتن؟ چرا کتاب نوشتن؟ مکتوبات امام صادق، امیرالمومنین، امام سجاد، امام هادی، امام رضا، اینا مکتوباتشون جوامع روایی هست. خب بریم سراغ اصول کافیمون. رسیدیم به باب الفرق بین النبی، بین الرسول و النبی و المحدث. چه فرقی هست بین رسول و نبی و محدث، یعنی کسی که از اون ور باش حدیث میشه، از اون ور با او گفتگو میشه. رسول نیست، نبی هم نیست، اما چیه؟ محدثه. مثلا روایت نبوی میفرماد لکل امت محدثون و محدث و هاذه الامه از سلمان. هر امتی محدثی داره، محدث این امت سلمانه، از اونور باهاش گفتگو میشه. خب ان زراره قال سألت ابا جعفر، زرارت ابن عین میگه سوال کردم از امام باقر، ان قول الله عز و جل و کان رسول النبی، سوره مریم، و او بود رسولی نبی. من رسول و من نبی، رسول با نبی چه فرقی میکنه؟ قال النبی الذی یری فی منامه، فرمود نبی آن است که در خواب میبیند، و یسمع الصوت ولا یعاین الملک، و صدا را میشنود در بیداری، اما ملک فرشته رو به عینه نمیبینه، در خواب میبینه، در بیداری صدا رو میشنوه اما فرشته رو به عینه نمیبینه. این نبیه. و رسول، اما رسول الذی یسمع الصوت، رسول صوت رو میشنوه، و یرا فی المنام و در خواب هم میبینه، و یعاین الملک، فرشته رو هم به عینه مشاهده میکنه. پس نبی در بیداری صدا فقط میشنوه، ولی در خواب میتونه ببینه و بشنوه، ولی تو بیداری فقط صدا میشنوه نبی. اما رسول در خواب و بیداری میبیند و میشنود، فرشته رو میبینه و صداشو میشنوه. قلتو الامام، گفتم قلتو الامام ما منزلتهو، گفتم امام منزلتش چیه؟ قال یسمع الصوت ولا یرا ولا یعاین الملک، امام صوت را می شنود اما نمی بیند و ملک را مشاهده نمی کند. ثم تلا هذه الآیه، بعد این آیه را حضرت قرائت کرد، و ما ارسلنا من قبل که من رسول ولا نبی ولا محدث، نفرستادیم قبل از تو از رسول و نبی و محدث. آیه محدث تو قرآن نداریم اینو، حالا یا مال اختلاف قرائت بوده یا امام داره توضیح میده که این محدث هم در همین ردیف قرار میگیره. اینجا یه نکته ای رو بگیم، میگه امام صدا رو میشنوه اما نمیبینه تو این روایت. حالا یه روایتی بخونیم معارضش، تعارض تو روایات گفتیم داریم دیگه، شیعه و سنی هم نقل کردن، حدیثش هم خیلی هم محکم. رسول خدا فرمود یا علی انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا الا انک لست به نبی، تو میبینی آنچه من میبینم و میشنوی آنچه من میشنوم الا این که تو نبی نیستی. ها، پس میگه میبینی و میشنوی. اینجا چطور میگه امام نمیبینه فقط صدا رو میشنوه؟ بگید. این به اندازه فهم راوی داره حرف میزنه، چون اگر اینجا امام میگفت امام میبیند و میشنود و اینها، پس با رسول چه فرق میکنه؟ یعنی امام مثل رسوله. بعضیا گنجایششو به اندازه فهم این که بفهم امام ارتباط داره با ملکوت. که خود علامه مجلسی هم میگه اینجا احادیث، فقط با این احادیث نمیشه در مورد علم امام حرف زد که تو این باب آمده، چون روایات دیگه‌ای داریم که اصلا در نهایت اشکال بحث. عن اسماعیل ابن مرار قال كتب الحسن ابن العباس المعروفی الى الرضا، میگه عباس ابن حسن ابن عباس معروفی به امام رضا نامه نوشت که جوئل تو فداک، اخبرنی مل فرق بین الرسول و النبی و الامام، چه فرقی بین نبی و رسول و امام هست. قال فکتب او قال، میگه حضرت در جواب نوشت یا اینکه در جوابش گفت که الفرق بین الرسول و النبی و الامام ان الرسول الذی ينزل علیه جبرئیل، میگه رسول آنیست که جبرئیل بر او نازل میشود. فیراه، پس میبیند آن را، و یسمع کلامه، کلامش رو هم میشنوه، و ينزل علیه الوحی، و وحی رو بر او نازل میکنه. و ربما رعا فی منامهی، گاهی وقتم تو خواب میبینه، نحو رؤیا ابراهیم علیه السلام، مثل رؤیایی که از ابراهیم دید. و نبی، اما پیامبر، نبی ربما سمع الکلام، گاهی وقت کلام رو میشنوه. و ربما رع شخص ولم یسمع، گاهی وقت شخص رو هم میبینه، یعنی شخص ملک، ملک رو، اما صدا رو نمیشنوه، یعنی مثل رسول دریافتش کامل نیست. میگه گاهی وقت در بیداری میبینه فرشته رو اما صدا نمیشنوه، گاهی وقت صدا میشنوه اما فرشته رو نمیبینه در بیداری. میگه نبی این گونه است، یعنی مثل رسول کامل نیست. ول امام هو الذی یسمع الکلام ولا یری الشخص، امام کلام رو میشنوه اما شخص رو نمیبینه. اینجا جناب ملا صدرا یه بحثی داره که میگه وحی اون قسمت بزرگ وحی در شنیدنه، در دریافت سمعیه، نه در دریافت بصری. اونی که علوم رو دریافت میکنه از حقیقت سمعی دریافت میکنه. حالا امام هم میتونه ببینه، بله میتونه ببینه. آقا شما یه راننده تاکسی میبینیم، میگه آقا من فرشته دیدم، مثلا فرشته ها رو دیدم اینجوری بودن، بعد امام نمیتونه ببینه. عرض کردم اولا به اندازه فهم راوی اینجا حرف زده شده، دوم از این گاهی ما علمی داریم اختصاصی، علوم اختصاصی نبوی و علوم اختصاصی ولوی، یعنی امام، یعنی یه علومی داره پیامبر مخصوص خودش، امام هم یه علومی داره مخصوص خودش، دریافت مخصوص. اگر امام مثل پیامبر دریافت کنه، اون دیگه دریافتش مخصوص خودش نیست، ارث نبویه، ارث نبویه. و اگر نبی دریافت اونجوری داشته باشه مثل امام، اون هم ارث ولویشه، نه اختصاصی نبوتش. تمثلات یعنی معاینه فرشته، علوم خاصه نبویه. اگر غیر انبیا ببینن، ارثی که از انبیا بردن. مثلا چجوری؟ آقا حدیثو شنیدید همتون، رؤیای صالحه جزئی از نبوت هست، یه قسمتی از نبوته. تو بعضی از روایات داریم یک هفتادم نبوت، تو بعضی از روایات داریم یک 45 نبوت، در بعضی از روایات داریم یک 23 نبوت. هرچی پایین تر میاد درجهش بالاتر میره، رویای صالحه. پس میگه ارث، تو که پیامبر نیستی ولی خواب درست وقتی میبینی بهرمند از چی میشی؟ از نبوت شده، ارث از نبوت بردی. امام هم اگر تمثلات داره ارث نبویه، همون جوری که انبیا ارث ولوی دارن. مثلا این حدیث که رسول خدا فرمود ان روح القدس نفس فی روعی، روح القدس دمید در قلب من، که ان النفس لن تموت حتی تستکمل رزقها، هیچ نفسی نمی میرد تا آن که رزق خود را کامل دریافت کند. میگن این از اختصاصات ولایته، این دریافت. پیامبر اگر چنین دریافتی داره از اون جنبه ولاییشه، نه جنبه نبویش، چون اون دمیدن همون صوتیه که یسمع الصوت، صوت رو میشنوه، اون دریافته مغز مطلبه. هرچی نکته رو دریابید عزیزان، هرچی دریافت به عالم ماده نزدیکتر باشد، دیدنی تر، شنیدنی تر و واضح تر است. خب هرچه از عالم ماده فاصله بگیره، دریافت انسان از بالاتر بگیره، مجملتره، اجمالش بیشتره. چون ما هرچی به طرف عالم کثرت میاییم، علم جزئی تر میشه، تفصیل میخوره، و هرچی به طرف باطن عالم میریم، وحدت حکم فرما میشه، علم کمرنگ میشه، وجود خودشو نشون میده. در دریافت های انبیا و اولیا هم همین جوره، هرچی به طرف عالم ماده میاییم، صوت پیدا میکنه، تصویر پیدا میکنه، هرچی به طرف عالم بالا میریم حقیقت اجمالا افاضه میشه. ببینید پیامبر اکرم هم ولی هم نبی، هم امام هم رسول، هم اینا رو داره در خودش دیگه. پیامبر اکرم قرآن رو به یک باره در شب قدر دریافت میکنه. این مال کدوم جنبه پیامبره؟ این مال ولایتشه. اونی که در 23 سال قرآن بر پیامبر نازل میشه، مال اون جنبه نبوتشه. اون به یک باره مال اون جنبه ولایت کلی میگیره. اینی که جبرئیل میاد تصویرگری میشه، مربوط به جنبه نبوت. اینو بدونیم، حالا وقتی روایاتو میخونیم دیگه یه مقدار آشنا بشیم. روایت بعدی عن حسن ابن، عن الحسن ابن محبوب عن الاحول، احول همون مؤمن الطاق، حدیثشو با زید خوندیم. قال سألت ابا جعفر، میگه از امام باقر سوال کردم، عن الرسول امشب که شب تولد امام صادقه، حدیث یا امام باقر بوده یا امام رضا بوده، باز امام باقره. همیشه امام صادقی داریم ولی این دفعه خب. سأل تو ابا جعفر، سوال کردم از امام باقر، عن الرسول و النبی و المحدث. قال الرسول الذي يأتيه جبرئیل قبلا فيراه، فرمود رسول آنیست که جبرئیل رو در رو می آید و می بیند او را، و یکلمه و با او حرف می زند. فهذا الرسول، این رسوله. و اما نبی، اما نبی فهو الذی یری فی منامه، اونی که در خواب میبیند نحو رؤیا ابراهیم علیه السلام، مثل خوابی که از ابراهیم دید، و نحو ما کان رعا رسول الله من اسباب نبوه قبل الوحی، و مثل آنی که رسول الله از اسباب نبوت قبل از وحی میدید در خواب، حتی عطا او جبرئیل، تا آنکه جبرئیل آمد به نزد او، من عند الله بالرساله، که رسالت رو برای رسول الله آورد، و کان محمد صلی الله علیه و آله و سلم هین جمع له النبوه و جاءته الرساله من عند الله، وقتی رسول الله جمع شد برای او نبوت و رسالت از جانب خداوند برای او آمد، که یجی اوهو به ها جبرئیل، که جبرئیل آن را آورد، و یکلموهو به ها قبولن، که رو در رو دیگه با پیامبر صحبت کرد عزیز جبرئیل، و من الانبیا، و همچنین از انبیا هستن، من جمع لهو النبوه و یرا فی منامهی، از انبیا کسی هست که جمع شده است برای او نبوت و میبیند در خواب، و یعتیه روح، و روح به نزد او می آید، و یکلمه و یحدثه، با او مکالمه می کند، حرف می زند، من غیر ان یکون یرا فی الیقظه، بدون این که تو بیداری ببینه، تو خواب میاد باش حرف می زنه، می بینش. و بعد فرمود که یه موقع جمع میشه با هم نبوت و رسالت. و اما المحدث، اما محدث کیه؟ فهو الذی یحدث، و کسی است که حدیث میشود با او، فیسمع، و پس میشنود، ولا یعاین، اما معاینه نمیکند، ولا یرا فی منامه، در خواب هم نمیبیند، تو بیداری باش حرف میزنن اما نمیبینه، فقط میشنوه. محدث این گونه است. حدیث چهارم هم بخونیم این باب تموم میشه، چون احادیث شبیه همه، این باب رو بخونیم. عن مروان ابن مسلم عن برید عن ابی جعفر و ابی عبدالله، باز امام باقر و امام صادق، این باب عجیب بود که فقط فی قولی عز و جل و ما ارسلنا من قبل که من رسول ولا نبی ولا محدثن، آقای محدثن تو قرآن نیست، قلت و جعلت و فداک لیست هازهی قراعتنا، گفتم آقا جان قراعت ما اینجوری نیست، یعنی محدث نداره. فمن رسول و نبی و المحدث، رسول و نبی و محدث چیان، چه فرقی با هم دارن؟ قال الرسول الذي يظهر له الملک فيكلمه، رسول آنی است که ظاهر می شود برای او ملک، فرشته با او حرف می زند، و نبی هو الذي يرى في منامه، پی اما نبی آنی است که در خواب می بیند، و ربما اجتمعت النبوت و الرساله لواحد، ممکن است که نبوت و رسالت تو یه نفر جمع بشه، هم در خواب ببینه هم در بیداری. و المحدث، اما محدث کیه؟ الذی یسمع الصوت ولا یری الصوره، صوت رو میشنوه اما صورت رو نمیبینه. قال قلت اصلحک الله کیف یعلم ان الذی رأى فی النوم حق، گفتم آقا جان فدای شما گردم، از کجا میدونه اونی که تو خواب میبینه حقه؟ پیامبره، از کجا میدونه این که تو خواب دیده حقه؟ و انه من الملک، و از جانب فرشته است. قال یوفق لذلک، فرمود موفق می شود، توفیق داده می شود بر این مطلب، یعنی فهمی داده می شود که خودش می فهمه که این از جانب فرشته است. حتی یعرفهو، تا آنکه می شناسد آن را. بعد حضرت یه مطلبی فرمود، لقد ختم الله به کتابکم الکتب و ختم به نبیکم الانبیا، خداوند با کتاب شما کتابها را ختم کرده است و با نبوت نبی شما انبیا را ختم کرده. حالا خیلی تو نمیخواد مثلا ناراحت این باشی که انبیا چجوری میفهمیدن، که در خواب میدیدن چجوری میفهمیدن که این خوابشون درسته. مثلا فرمود خودشون میفهمن، اونا خوابشون یه جوری نبود مثل خواب جناب علی. خواب اونها حضرت ابراهیم گفت انی اراف المنام انی از بهوک، به فرزند خودش گفت در خواب میبینم که تو را ذبح میکنم. آقا به خاطر یه خواب رفت ذبح کنه؟ بله، خوابش مثل خواب انبیاست، وحیه، فرق میکنه با پرخوری های بعضی ها. پرخوری کرده خواب دیده. عزیزان اینها رو دیگرانم اولیا هم بهره‌مند میشن. محدث جز اولیاست. محدثین که روایت خوندم هفته قبل، ما فقیه نمیشناسیم مگر محدث باشد، یعنی از اون ور باش حرف بزنن. فقیه باید محدث باشه، از اون ور بتونه دریافت کنه. یا روایت میگه فقیه کسیست که استفتا کند از خداوند به صفاء سره، با صفای سر خودش فتوا رو از خدا بگیره. این فقیهه. پس راه بازه از اون ور انسان دریافت کنه، راه بسته نیست. خب شب شهادت، امام صادق علیه السلام. رئیس مذهب مذهب. یه رفتم خانه امام صادق علیه السلام، دیدم آقا جان تب کرده، حالش خوب نیست، پارچه ای رو خیس کرده، روی پیشانی گذاشته، هی بلند صدا میزنه یا فاطمه بنت محمد، یا فاطمه بنت محمد، یا فاطمه بنت محمد، جوری که صدای آقا از خانه بیرون میرفت. این حساسیت به خانوم رو همه ائمه داشتن. اللهم صل على فاطمة و ابيها و بعلها و بنيها بعدد ما أحاط به الماء. اللهم صل على فاطمة و أبيها و بعلها بعدد ما أحاط به الماء. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد اللهم اللهم صل على أمير المؤمنين قبلة العارفين وعلم المهتدين اللهم الحجة
یه ظرف رطب مقابلشون بود، از رطب تناول میکردن، به من تعارف کردن. گفتم نه آقا جان نمیخورم. گفت به حقی که به گردنت دارم قسمت میدم بیا جلو بخور. اومدم چند تا دونه دهنم گذاشتم. آقا گفت چرا حال دگرگونه؟ چرا ناراحتی؟ گفتم آقا جان یه صحنه ای دیدم خیلی به هم ریختم. دیدم یه خانوم بارداری داشت عبور میکرد، پاش لغزید خورد زمین، بلند که شد گفت خدا لعنت کنه کسانی که پهلوی فاطمه رو شکستن. اینو که گفت مأمورا ریختن دورش گرفتن، کشون کشون بردنش زندان. امام صادق به گریه افتاد، یه مقدار پول به من داد، گفت برو زندان، برو دیدنش، سلام منو بهش برسان. ای وای ای وای ای وای ای وای ای وای ای وای ای وای. این کیسه پولو بهش بده، قبلش بیا بری مسجد نماز بخونی براش. آقا 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 آقا. رفتیم مسجد نماز خوندیم، امام صادق دست به دعا برداشت. چرا همه اینا برای چی بود؟ برای اینکه اون خانم یاد فاطمه زهرا کرده بود. میگه من رفتم زندان، پولی به زندانبان دادم، رفتم دیدن اون خانم، گفت شما کی هستید؟ گفتم خودمو معرفی کردم، گفتم از طرف امام صادق اومد. آقا سلامت رسول. میگه تا اینو گفتم این خانوم از حال رفت. آقا 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 آقا. به حال که اومد کیسه پول رو بهش دادم، گفت من پول نمیخوام. گفتم آقا داده، گفته باید به دست برسونه. آقا جا یا جعفر ابن محمد الصادق ایها الامام التقی مولا جان، تو شاهد باش ما از قاتلان فاطمه زهرا بیزار. آقا 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 آقا.